ستاره های زیر خاک تو. وقتی ریشه هم توی خاک توه، همه دنیا رو حریفم یه تنه.
من باید
نگاهت ترسی
در این فرصت. شما شنونده برنامه زمین 360 درجه هستید. این برنامه را از رادیو گفتگو میشنوید.
زمین 360 درجه. درباره محیط زیست از رادیو گفتگو.
به نام خداوند هستی بخش مهربان. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، خیلی خوش آمدید به برنامه زمین 360 درجه که از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند میشه. همونطور که میدونید در برنامه زمین 360 درجه ما عمدتاً به مواردی که مرتبط میشن به فضایی که در اون زندگی میکنیم، مکانی که در اون زندگی میکنیم، یعنی زمین و محیط زیست و موارد پیرامونی اون، برنامه‌هایی رو تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز می‌کنیم. امروز می‌خوایم در زمین 360 درجه گفتگو بکنیم راجع به بررسی مزایای بهره‌مندی از فضاهای سبز ساختمان‌ها در شهرها که با همراهی کارشناسان ارجمند برنامه تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز خواهد شد. همین ابتدای برنامه یادآوری میکنم که 301035 شماره پیامک رادیو گفتگوست و دریافت کننده نقطه نظرات شما شنوندگان عزیز و ارجمند، و همچنین 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما که بدون نیاز به گرفتن پیش شماره در اختیار شماست تا شما نظراتتون رو به این شبکه رادیویی، یعنی رادیو گفتگو و این برنامه به ویژه، یعنی زمین 360 درجه منعکس بفرمایید. امروز من مرتضی خوشگام این افتخار رو دارم تا با همراهی مهمانان ارجمندی که با ما همراه هستند برنامه امروز زمین 360 درجه رو تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز کنم. شنوندگان عزیز و ارجمند، زمین 360 درجه رو میشنوید با موضوع بررسی مزایای بهره‌مندی از فضاهای سبز ساختمان‌ها در شهرها با همراهی کارشناسان ارجمندی که میخوام گفتگو رو با این عزیزان آغاز کنم. نخستین مهمان جناب آقای دکتر سید احسان موسوی هستند، مدرس دانشگاه که خیر مقدم میگم بهشون. جناب آقای دکتر موسوی سلام، خیلی خوش آمدید به زمین 360 درجه. و مهمان ارجمند دیگرمون جناب آقای دکتر فرزاد ارادتی، مدرس دانشگاه. جناب آقای دکتر ارادتی سلام، شما هم خیلی خوش آمدید به زمین 360 درجه. جناب آقای دکتر موسوی، میخوام گفتگو رو با شما آغاز بکنم، یعنی وارد بحث بشیم با شما. اگر اشتباه نکنم در برنامه‌های قبلی شما اشاره داشتید به اینکه اگر ما در معماریمون بتونیم از فضاهای سبز، حالا اصطلاحاً عمودی یا سقف سبز استفاده بکنیم، میتونه نقشی رو داشته باشه در کاهش آلودگی هوا و راهکاری که معماری میتونه در این رابطه ارائه بکنه. اگر موافق هستید یک مقدار راجع به اون بیشتر گفتگو بکنیم با توجه به بحثی که امروز داریم مطرح میکنیم.
عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان محترم برنامه زمین 360 درجه و جناب آقای دکتر ارادتی که اینجا در خدمتشون هستیم. امیدوارم برنامه خوبی رو امروز داشته باشیم. بله درست میفرمایید. در واقع من توی اون برنامه راهکاری رو که معماری میتونه در جهت کاهش آلودگی هوا ارائه کنه رو فقط در واقع به صورت مختصر و کوتاه اشاره کردم، در صورتی که در واقع بحث بهره‌مندی از فضاهای سبز عمودی و سقف سبز مزایای متعددی داره که من سعی میکنم حالا توی این برنامه مقدار بیشتر در موردشون صحبت کنم. خب اگه شما و در واقع شنوندگان عزیز خاطرشون باشه، من در رابطه با مزایای فضای سبز عمودی به بحث در واقع کیفیت هوا، در واقع تصفیه هوا اشاره داشتم که حالا چطور بهره‌مندی از فضای سبز داشته باشیم و ما فضای شهرمون رو که دائما دارای هوای آلوده هستن رو تا حد ممکن در واقع بهبود ببخشیم، که حتی در این خصوص من نمونه هایم اون روز مثال زدم که اثر بخشی بهره‌مندی از این امکان رو نشون میداد. حالا در ادامه اینطور موضوع رو باز میکنم که ما فضاهای شهریمون به طور قابل ملاحظه گاز گلخانه‌ای منتشر میکنن و حالا آماده سازی فضا و هوا و در واقع نقش قابل توجهی که حتی در واقع تقاضای انرژی در شهر وجود داره رو به دنبال داره. یعنی در واقع ما اگر تکنولوژی سقف سبز و باغ عمودی رو به صورت وسیعی به کار ببریم، ما کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای رو داریم و در واقع به واسطه عملکردی که یعنی در واقع سایه اندازی مستقیمی که بر ساختمون داره به دنبالمون در واقع به دنبال خواهیم داشت. نکته بعدی بحث کارکرد تنظیم دما هست که بهره‌مندی از سقف سبز و در واقع باغ عمودی رو به دنبال داره. اما قبلش من یک چگونگی این کارکرد رو اینجا توضیح بدم، شاید در واقع مفید باشه. اینکه در تقسیم بندی آب و هوا ما 4 تا سطح داریم، در واقع زون آب و هوایی، آب و هوای منطقی، آب و هوای محلی و در واقع خورده اقلیم. و خورده اقلیم در واقع به طور مستقیم متأثر از اجزای اطراف سایتشه، مثلا حالا گیاه، آب، شرایط خاک، چگونگی تابش. و حالا با دستکاری این اجزا در واقع ما توی سایت میتونیم خورده اقلیم رو به صورت پایدار تغییر بدیم. پس در واقع اینطور میشه گفت که ما به واسطه بهره‌مندی از فضای سبز عمودی، یعنی در واقع سقف سبز، باغ عمودی، ایجاد خورده اقلیم و یا تغییر خورده اقلیم رو به دنبالمون، یعنی در واقع به دنبال خواهیم داشت، یا بحث در واقع تأثیر فضای سبز در عایق‌کاری حرارتی ساختمون و ذخیره انرژی که خیلی حائز اهمیته، ما بحث تبادل دی اکسید کربن با اکسیژن رو خواهیم داشت، ما بحث در واقع تصفیه و بهبود کیفیت آب رو داریم، بحث ویژه صرفه‌جویی در مصرف آب، ما فضاهای سبز عمودیمون به نحوی میتونن طراحی بشن که در واقع ما بازگشت سرمایه رو داشته باشیم، دیگه بحثایی مثل عایق صدا، زیبایی، مزایایی که در واقع خیلی بحث مهمیه، سلامت عمومی و فواید درمانی گیاهان میتونه اهمیت داشته باشه، بحث بهبود امنیت، حالا روابط اجتماعی ساختمون یا مزایا و فواید اقتصادی که ما بتونیم از بهره‌مندی از سقف سبز در واقع به دنبال داشته باشیم. اینها در واقع بخشی از مزایای بهره‌مندی از فضای سبز عمودی هستن که حالا آگاهی نسبت به اونها بسیار حائز اهمیته. من فکر میکنم ایجاد فضای سبز در ارتفاع میتونه تو بهبود شرایط بحرانی زیست محیطی شهرهای بزرگمون تاثیرگذار باشه.
متشکرم. و جناب دکتر ارادتی که دقایقی هست میشنوند نظرات جناب دکتر موسوی رو و ما همراه هستند، میخواستم برای ما اشاره داشته باشند و بفرمان که توسعه و پیشرفتهایی که صورت میگیره در حوزه فناوری هایی که مربوط هست به اجرای سقف سبز، نکاتی رو برای ما بگین. الان ایران در چه جایگاهی قرار داره؟ ما میبینیم یا میشنویم بعضن مواردی در این زمینه رو، میخوام بدونیم الان وضع ما چطوره.
با نام یاد خدا، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم. ببینید، این بحث استفاده از گیاهان و سبزینگی بر روی بام ساختمان ها فی نفسه بحث جدیدی نیست. ما از گذشته، از دوران باستان، استفاده از گیاه و پوشش گیاهی و سبزینگی رو بر روی بام ساختمان ها شاهدش بودیم. اما اون چیزی که به عنوان بام های سبز مدرن امروزه باهاش مواجهیم، پدیده به نسبت نوظهوریه که چند دهه است در کانون توجه معماران و طراحان ساختمانی قرار گرفته. پیشگام این بحث کشور آلمان بوده که از دهه 1940 استفاده از بام‌های سبز رو توسعه داد، گسترش داد و بعد این فناوری استفاده از بام سبز به کشورهای دیگر اروپایی و آمریکایی هم منتقل شد. امروز حدود 10% از کل بام‌های ساختمانی در کشور آلمان با سیستم بام سبز اجرا میشه. به همین تناسب حالا شاید کمتر یا بیشتر تو کشورهای دیگه هم این موضوع رو شاهدش هستیم. اما این بام سبزی که ازش صحبت میکنیم دقیقاً چیه؟ چند تا اسم داره. هم بهش بام سبز میگن، هم بام گیاهی میگن، هم بام زیستی. تعریفش چیه؟ بام سبز یه سیستم سبک وزن مهندسی سازه که رشد گیاه رو در بام ساختمان میسر میکنه و در عین حال از بام ساختمان هم محافظت میکنه. یا میشه بگیم که بام سبز بام ساختمانیه که تمام یا قسمتی از اون با پوشش گیاهی یا خاک با محیط کشت در حال رشد پوشونده شده. بام سبز نه تنها یه سطحی که به رنگ سبز برای ما فراهم میکنه، بلکه یه سطح زنده از گیاهان رویشی در لایه خاک در بالای بام برای ما فراهم میکنه. خب اینجا سوالی که مطرح میشه اینه که کاربرد این بام سبز چی میتونه باشه؟ به چه کاری میاد؟ ببینید، بیش از 35% از جذب حرارت در فصل تابستان در ساختمان از طریق بام صورت میگیره. بنابراین اگر ما از گیاهان و سبزینگی در قسمت بام ساختمان که نمای پنجم یه ساختمان محسوب میشه استفاده کنیم، سایه اندازی بر روی بام اتفاق میفته و این باعث میشه که ما تابش آفتاب رو کمتر در ساختمان جذب کنیم و در هنگام ظهر در روزهای تابستانی دمای ساختمان خیلی بالا نره و در حد شرایط آسایش ساکنین باقی بمونه. مزایای زیادی برای بام‌های سبز گفته شده که میشه به طور کلی اون مزایا رو در سه بخش مطرح کرد: مزایای اکولوژیکی این بام‌ها، مزایای اقتصادیشون و مزایای اجتماعیشون. اگر بخوام مزایای اکولوژیکی رو براتون توضیح بدم، میشه بگیم که از همه مهمتر بام سبز باعث میشه یک شرایط خرد اقلیمی در منطقه و در اون ناحیه به وجود بیاد که رطوبت بیشتری رو تولید بکنیم و هوای خنک ایجاد کنیم و به این طریق آسایش حرارتی رو در فضاهای شهری و حتی در داخل ساختمان هم ایجاد کنیم. ضمناً استفاده از بام سبز باعث کاهش آلودگی صوتی هم میشه. محققا به این نتیجه رسیدن که استفاده از بام سبز میتونه انعکاس صدا رو 3 دسیبل کم کنه یا حتی میتونه عایق بودن بام ساختمان رو به اندازه 8 دسیبل افزایش بده. حتی برای بام سبز مزیت کاهش آلودگی هوا هم گفته شده. ما میتونیم با استفاده از گیاهانی که روی بام ساختمان به کار میگیریم دیوکسید کربن رو از هوا جذب کنیم و گرد و غبار و ذرات سمی موجود در هوا رو هم به این صورت پالایش کنیم از هوا و هوای پاکتری رو در اختیار شهروندان قرار بدیم. ضمناً با توجه به محیط زیستی که روی بام ایجاد میشه، پرندگان هم میتونن از این استفاده کنن و گونه‌های جانوری من جمله حشرات و سایر پرندگانی که اکوسیستم‌های از بین رفته رو دوباره زنده کنیم و به این صورت پرنده‌های مثل پرنده‌های نغمه‌خوان به فضاهای شهری ما برگردن. همینطور میشه گفت که بام ساختمان معمولاً متروک است، یعنی کاربرد خاصی رو امروز درش شاهد نیستیم، ولی با وجود بام سبز ما میتونیم از بام ساختمان یک فضای عملکردی فراهم بکنیم و افراد رو به اونجا بکشونیم، توی اون فضا حضور داشته باشن و از شرایط آسایش و به اصطلاح شرایط مطبوع آب و هوایی که اونجا به وجود اومده برای کاربران ساختمان استفاده کنیم. یا به عبارت دیگه میتونیم بگیم بام سبز میتونه اثرات جزایر حرارتی رو توی شهرها کم کنه. کوتاه اگه بخوام توضیح بدم، ببینید جزایر حرارتی یا جزایر گرمایی در شهرها چیه؟ به اختلاف درجه حرارت بین شهر و حومه شهر میگن جزایر گرمایی. معمولا شهرهای ما به خاطر فعالیت‌های صنعتی و آلودگی‌هایی که داخلش وجود داره، دمای بیشتری رو از محیط اطرافشون دارن. گاهی حتی داخل یه شهری مثل تهران میتونه 10 درجه سانتیگراد گرمتر از محیط اطرافش باشه، حومه این شهر باشه. خب این نشون میده که روی شهر یک جزیره ای از حرارت یا گرما ایجاد شده. بام‌های سبز میتونن به مقابله با این پدیده ناخوشایند بپردازن و حرارت رو کم کنن در سطح شهر و خنک کنن از طریق تبخیر رطوبت، سرمایش تبخیری ایجاد کنن و تعرق باعث میشه که گیاهان خنک‌سازی آب و هوا رو داشته باشن. مزایای دیگه‌ای مثل امکان پرورش میوه، سبزی و گل رو هم دارن. همینطور میتونن از فاضلاب‌های شهری حفاظت کنن موقع بارندگی و مانع از ورود حجم زیادی آب به کانال‌های پازل آب بشن. اینها از مهمترین کاربردها و مزایای بام سبز بود.
اما آقای دکتر موسوی، شما تو گفتارتون یه اشاره‌ای داشتید به اینکه چقدر حالا سلامت عمومی اهمیت داره و فواید درمانی گیاهان رو هم بهش اشاره داشتید. یکم بیشتر توضیح میدید راجع به این مسئله؟
بله، در واقع یکی از مهمترین جنبه‌های بهره‌مندی از فضای سبز بحث سلامتی روحی روانی افراده که در واقع کاربر به واسطه تماشا کردن، لمس کردن، حالا بویدن و تراوتی که در واقع توی محیط وجود داره، حالات روحی نامتعادل خودش رو میتونه تغییر بده و به حالت طبیعی برگرده. دقت داشته باشید، تأثیر چشم انداز طبیعی توجه بیننده رو از سرزنش خودش و حالا افکار بیهوده‌ای که ممکنه داشته باشه میتونه دور کنه و به سمت تمرکز و حالا اندیشه در واقع سوق بده. این رو داره مطالعات انجام شده به ما نشون میده. دقت داشته باشیم، شما نگاه کنید اتاقهای در واقع بدون پنجره رو، یا مثلا اتاقهایی که با دید کم رو به فضای خارج هستن، در واقع اینها رو تصور کنید، مخصوصا فضای کار یا فضای مراقبت از بیماران که چندان اینها هم شاید مناسب نباشن و چقدر اینها به ما در واقع فشار روانی رو تحمیل میکنن. جالبه، یه مطالعه‌ای هم توی سوئیس شکل گرفته بود روی امواج مغزی که نتایج اون نشون میداد که در واقع منظر و دیدگاه طبیعی در خصوصیات و حالات بیداری و استراحت افراد، چه در کاهش در واقع سرعت ضربان قلبشون و چه فشار روانی، چه تأثیر بسزایی داره. ما در واقع باید توجه داشته باشیم گل و گیاه عاملی هستن در جهت تعدیل رفتار در طول شبانه روز و شما در واقع به عنوان کاربر با هر بار نگاه کردن به اون میتونی اتصال، در واقع یه اتصال عصبی مثبتی رو در مغزت ایجاد کنی. این نگاه کردن، این لمس کردن گل و گیاه به سرعت در واقع روحیه اشخاص رو تغییر میده و اونها رو شاد و هیجان زده میتونه بکنه. گواه این صحبت هم دقیقاً نمونایی است که ما اطرافمون سراغ داریم. شما ببینید افرادی که توی محیط منزلشون یا در واقع حالا کارشون گل و گیاه وجود داره، اینها بیش از دیگران آرام و مهربونن و در واقع ما شادی رو در واقع در این افراد می‌بینیم و این حس رو در واقع به دیگران هم اینها انتقال میدن. جالبه، یه پژوهشی بود که اگر اشتباه نکنم توی دانشگاه راجرز نیوجرسی انجام شده بود. نتایج اون پژوهش خیلی جالب بود، نشون میداد که در واقع گل و گیاه تا 4 برابر در واقع احساس نگرش مثبت به زندگی دیگه، در واقع شادابی، رضایت، حالا آرامش رو در واقع در انسان افزایش میده. حالا یه مثال معماری هم بزنم خدمتون، توجه کنید ما آلودگی ها در واقع با توجه به آلودگی هایی هم که در واقع از اطرافمون وجود داره، توی تراکم های بالا که زندگی میکنیم، اگر فضای سبز در بالکن یا تراس رو داشته باشیم، کمتر در واقع در معرض بیماری ها هستیم و این موضوع البته تا حدی هم خب ناشی از اکسیژن اضافی، حالا هوای صافتر رو تصفیه شده و در واقع کنترل رطوبتی هم هست که حالا توسط گیاه ها ایجاد میشه. قطعاً توجه داشته باشید بهره‌مندی از این ویژگی ها نتایج مفیدی رو خواهد داشت. اطلاع دارید که درختان حالا در محیط پارک شاید فکر میکنم تا 85% از ذرات معلق رو در هوا به واسطه برگ هاشون اینها تصفیه کنن، یا در صورت بزرگی در واقع بزرگی سطوحشون حتی به نظر میرسه توانایی تصفیه گرد و غبار و آلودگی ها رو و یا حتی فراتر ویروس ها رو هم داشته باشن. من فکر میکنم با آگاهی از این موارد به نظر میرسه با توجه در واقع به پتانسیل هایی که در این کیفیت وجود داره، ما بحث ارتباط با طبیعت و در واقع سقف سبز و باغ عمودی رو باید بسیار بیش از پیش در واقع جدی بگیریم و بهش توجه کنیم.
آقای دکتر ارادتی، خواهم بپرسم ازتون که با توجه به اینکه ما الان بحران انرژی رو به هر حال شاهدش هستیم و میتونیم بگیم بین المللی هم هست، تا چه میزان این اقدام که ما بیایم به سمت بهره‌مندی از فضاهای سبز در ذخیره انرژی مؤثر خواهد بود؟ یعنی اینکه ما فضای سبزمون رو توسعه بدیم، از ایده هایی مثل بهره برداری از فضاهای ساختمان ها برای توسعه فضای سبز هم سلام استفاده بکنیم، چه مقدار میتونه ذخیره انرژی رو به دنبال خودش برای ما به ارمغان بیاره؟
ببینید، از سه راه خنک‌سازی فضای داخلی با بام سبز اتفاق میفته. یکی از طریق ایجاد سایه، که هر چقدر علف‌هایی که روی بام سبز استفاده می‌کنیم پهن برگ‌تر ساخته شده باشن به وجود بیان، سطح خنک‌تری رو ایجاد می‌کنن، سایه‌اندازی بیشتری رو فراهم می‌کنن. دومی از طریق منعکس کردن و یا جذب نمودن انرژی تابشی خورشید، که این باعث میشه که هم سطح بام ساختمان خنک شه، هم محیط اطراف ساختمان و هم فضای داخل ساختمان. سوم هم از طریق خنک کردن توسط تبخیر. در واقع میدونیم که عمل تبخیر یعنی تبدیل مایع به بخار همراه با گرفتن گرما انجام میشه و به این صورت خنک‌سازی صورت میگیره. خب کشور عزیز ما ایران بخش عمده ایش در اقلیم گرم و خشک قرار گرفته. ما توی این اقلیم دو تا موقع بحرانی در سال رو تجربه میکنیم. یکی ظهر تابستان که دمای هوا خیلی میره بالا و افراد رو اذیت میکنه به خاطر گرمای بیش از حد، تعرق ایجاد میکنه توی شهروندان. یکی هم شبهای سرد زمستان. اقلیم گرم و خشک به همین معروفه، یعنی ظهر تابستانی خیلی گرم و شب زمستانی خیلی سرد. بام‌های سبز باعث میشن که این شرایط تعدیل بشه. در واقع وقتی ما از بام سبز توی ساختمان‌ها استفاده می‌کنیم، حرارت ظهر تابستان بیش از پیش نمیشه، کاهش پیدا می‌کنه و سرمای شب زمستان هم کمتر میشه و این باعث میشه که ما نوسانات دمایی بام ساختمانمون کمتر شه و به همین طریق در نتیجهش میتونیم شاهد این باشیم که ساختمان ما با محیط بیرونش تبادل حرارت کمتری رو انجام بده و ما شرایط آسایش بیشتری رو بتونیم داخل ساختمون فراهم بکنیم.
بله. آقای دکتر موسوی، میخواستم بدونم که اگر ما بیایم از پوشش سبز به عنوان محافظ ساختمان استفاده بکنیم، حالا چه سقف سازه ها و ساختمان ها، چه دیوار اونها، آیا این کار کار معقولی هست؟ یعنی ما بیایم پوشش سبز رو به عنوان محافظ هم استفاده بکنیم در سازه‌هامون؟
بله، قطعاً مؤثر خواهد بود. پوشش سبز در واقع پوسته ساختمان رو داره از اشعه فرابنفش و حالا نوسانات شدید دما محافظت میکنه. من گواه این صحبتم رو با یک مثال خدمتتون عرض میکنم. سازمان ذخیره‌سازی انرژی لندن پوسته سقفی رو که در واقع زیر پوشش گیاهی بنا شده بود رو بعد از 50 سال میاد این رو مورد بررسی قرار میده. جالبه، پوسته وضعیت بسیار مناسبی رو نشون داد و جالبتر اینجا که ما در آب و هوای لندن میانگین در واقع دوره دوام سقف رو 10 الی حالا 15 سال در واقع تعیین کردن و این در واقع اثر بخشی بهره‌مندی از پوشش سبز رو داره نشون میده. شما نگاه کنید، بهره‌مندی از لایه سقف سبز حداقل فکر میکنم به ضخامت 10 سانتی متر میتونه دامنه نوسان دمای سقف رو در طول روز قطعا کاهش بده و در واقع همین موضوعه که در واقع نتایجی رو به دنبال خواهد داشت که باعث بشه ما در واقع نیروی انبساط و انقباض کمتری رو به پوسته وارد کنیم، در واقع کاهش ترک خوردگی رو داشته باشیم، افزایش طول عمر سازرم در واقع به دنبال خواهیم داشت و مطابقا حالا ما توی دهانهای بزرگتر نیاز به بازسازی و در واقع روکش دوباره سقف برامون کاهش پیدا خواهد کرد. حالا من لازم میدونم یه نکته ای رو هم اینجا اشاره داشته باشم، اینکه یکی از تصورات نادرست در مورد فضای سبز عمودی این هست که دیوار سبز، یعنی در واقع همین باغ عمودی که ازش صحبت میکنیم، به دیوار اصلی بنا داره صدمه میزنه، که البته این تصور صحیح هم نیستا، چون ما توی این نوع از پوشش در تمام مدت دیوار اصلیمون به خوبی قابل مرمت و تعمیره و در واقع حالا اگر نما شکل مناسبی نداشته باشه یا به صورت حالا درست اجرا نشده باشه، این پوشش گیاهی میتونه روی شبکه یا یه سازه دیگه‌ای که در واقع وجود داره پرورش پیدا کنه یا به صورت جداگونه و در واقع متکی به خودش باشه و حتی به صورت یک سیستم حالا آویخته فرض بفرمایید به دیوار بیاد متصل بشه و بیاد و به سمت زمین کشیده بشه تا گیاهان حالا بتونه در واقع رشد پیدا بکنه روی اون. این سیستم سیستم بسیار به نظرم مناسب و مطلوبه، و به شرط اینکه در واقع این نکته رو دقت کرده باشیم، توی دوره‌های مورد نیاز ما این پوشش رو تعمیر و مرمت کنیم. دقت داشته باشید باغ‌های عمودی به طور مؤثری نما و مساله خارجی رو از اشعه یووی در واقع محافظت می‌کنه، از کجباران‌ها و در واقع فرسایش و اون ترک ناشی از تغییرات رطوبت و دمایی که ما باهاش مواجه هستیم حفظ میتونه بکنه.
بله، بعد برنامه زمین 360 درجه رو می‌گذارونیم. آقای دکتر ارادتی، شما بگید که اگر ما بخوایم طراحی فضای سبز رو اصولی انجام بدیم، بالاخره دکتر معماری هم هستید دیگه، شما بگید که چه نکاتی رو باید در طراحی فضای سبز مورد توجه قرار بدیم که کارآمد باشه، بهره‌وری مناسب داشته باشه، هزینه منطقی داشته باشه و در یک کلام طراحی مناسبی شکل گرفته باشه.
ببینید، ما توی رشته معماری انواع بام سبز رو به سه دسته تقسیم میکنیم. دسته اول بام های سبز گسترده هستن. اینها رو بام های سبز سبک هم نام میبرن. در واقع این دسته از بام ها نیاز به 15 سانتی متر عمق خاک دارن و خاکی که براشون استفاده میشه خاک کم عمقیه. بنابراین از گیاهان با ریشه کم عمق، نوعا شبیه چمنزار، در این دسته از بام ها استفاده میشه. به عبارتی به این بام‌های سبز گسترده مقطع کم ارتفاع و ضخامت کم هم گفته میشه. گیاهان با عمق ریشه 40 تا 100 میلی‌متر در بام سبز گسترده به کار میرن. محیط کاشت کم عمق فقط شامل یک یا دو نوع گیاه میشه و تنوع گیاهی ما آنچنان شاهدش نیستیم. یا چمن، مثلا چمن نروژیه، یا گونه‌های مختلف گل ناز توی بام سبز گسترده مورد استفاده قرار میگیره و چون سبکه حداقل بار وزن رو ایجاد میکنه. در حدود 55 کیلوگرم به ازای هر متر مربع وزن این دسته از بام‌های سبز هستش و میتونه هم روی بام‌های مسطح و هم روی بام‌های شیبدار تا شیب نهایتاً 30% اجرا بشه، ولی بیشتر توصیه میشه که اگه روی بام‌های شیبدار به کار میره نهایتاً 10-20% شیب داشته باشه. نوع دوم بام‌های سبز، بام‌های سبز متمرکزن. این دسته از بام‌های سبز بام سنگین تلقی میشن. وزن زیادی رو به ساختمان تحمیل میکنن و باید حتما پیش از ساخت ساختمان و در مرحله طراحی به این دسته فکر شده باشه و شرایط و ضوابط و الزامات خاصی رو که داره اندیشیده شده باشه تو مرحله طراحی. به این دسته از بام‌های سبز که بام‌های سنگین و متمرکزن باغ بام هم گفته میشه، وزن بیشتری دارن، هزینه‌شون بالاتره و مقطع عمیق‌تری از خاک رو احتیاج دارن. حداقل 20 تا 60 سانتی متر ضخامت خاک برای کاشت گیاهان توی این دسته از بام‌های سبز لازمه و برای رشد گیاهان حجیم و چمن معمولی میتونن مورد استفاده قرار بگیرن. نکته بام‌های سبز متمرکز اینه که تنوع گیاهی بیشتری رو فراهم میکنن. مثلا ما میتونیم هم درخت بکاریم هم درختچه و مثل یه پارک میمونه بام سبز.